الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع السياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فإذا قال الله الحكيم في محكم كتابه ومبرم آياته واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا و ولی نعمت هممون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا، همه با هم عاشقانه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. در جلسات گذشته عرض شد که در دعا کردن اولویت هایی که میتونه ضامن سعادت دنیا و آخرت ما باشه خیلی وقتا از ذهن ما میپره. یعنی یه وقتایی ما در دعا کردن چیزهایی رو میخواییم که اگر بشه یا نشه فرقی به حال ما نداره و چیزهایی رو نمیخواییم که واقعا به صلاحمون هست و ضامن سعادت دنیا و آخرت ماست. به همین خاطر این که بدانیم در دعا چه چیزی رو از خدا تمنا بکنیم خیلی اهمیت داره. قرآن به ما یاد میده که از حق تعالی چی بخوایم که در اون خواسته دنیا و آخرت ما آباد بشه، نورانی بشه. و به همین دلیل هم هست که در این شبهایی که خدمتگزارتون هستیم داریم میپردازیم به اون الله تعالی به برخی از ادعیه مهم قرآنی. یکی از دعاهایی که قرآن به ما یاد میده دعای برای والدینه. من به شما عرض بکنم کلن قرآن مجید در باب این موضوع مهم اخلاقی یه مسیر ویژه‌ای رو باز کرده، از ادبیات خاصی در این باب استفاده کرده. مثلا وقتی میخواد ماها رو بیاد دعوت بکنه به احسان به والدین از ادبیاتی استفاده میکنه که در کل قرآن بی نظیره. اول ما رو دعوت به توحید میکنه که مهمترین اصل اعتقادیه و همه اصول بر این اصل استوار شده. بعد میاد ما رو دعوت میکنه به بر الوالدین، میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. ببینید چقدر از منظر قرآن بر الوالدین اهمیت داره که آمده نشسته کنار توحید. اول میگه خدا یکیه، شما هم باید یکتا پرست باشید، بعد پشت سرش بلافاصله میفرماید و بالوالدین احسانا. در باب دعاهایی هم که قرآن به ما یاد میده برای پدر و مادر انجام بدیم همین ادبیات بی‌نظیر تکرار میشه. مثلا در سوره مبارکه اسراء 24 میفرماید هر وقت خواستید برای والدینتون دعا بکنید اینطور دعا بکنید. قل بگو. چی بگم؟ بگو رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا تو به پدر و مادرم رحم بکن. همانطور که وقتی من بچه بودم و هیچ قدرتی نداشتم اینا به من رحم کردن. گفته آن کودک از مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای. یه روزگار یه مگس از خودم نمیتونستم دور بکنم. هیچ قدرتی نداشتم که نیازهای خودم رو بیان بکنم. خدا من در آغوش یک مادر مهربان و در دامن یک پدر عطوف قرار داد. آقا سید الشهدا روحی فدا در دعای عرفه وقتی یکی یکی نعمات الهی رو بیان میفرماید و بابت این نعمات از خدا تشکر میکنه، میرسه به این عبارت، میگه خدای ممنونتم و کفلتن الامهات الرواهم، منو در دامن مادران مهربان قرار دادی، به هم رحم کردن، منو در آغوش پدران مهربان گذاشتی، به هم رحم کردن، حالا منم در قبال اون رحمی که به هم کردن ازت تقاضا میکنم تو هم بهشون رحم بکنی. رب رحمهما کما ربیانی صغیرا. یا مثلا در آیه مبارکه 86 سوره شعرا حق تعالی یه دعای دیگه به ما یاد میده. این دعا رو هم از زبان حضرت ابراهیم به ما یاد میده. حضرت ابراهیم هر کاری کرد که پدرش یا بعضیا نقل میکنن عموش جناب آذر آدم بشه، مؤمن و موحد بشه، زورش نچربید. او گمراه موند تا زمانی که مرد. اما حضرت ابراهیم نمیگه بابای من بت پرست، گمراه، زال، پس منم دیگه باهاش کاری ندارم. برای همین پدری که گمراه بود و به حال گمراهی هم مرد دعا میکنه. چجوری دعا میکنه؟ وقفر لعبی، خدای بابامو بیامرز، انهو کان من الزالین، اگر چه که او از گمراهان بود. یعنی آی جوونایی که دارید صدای منو میشنوید، حتی اگر پدر و مادر گمراه باشن، حتی اگه ظالم باشن، حتی اگر حق شما رو 100% زیر پا بگذارن، نه فقط حق مقابله به مثل نداری که باید دعاشون هم بکنی، باید در پیشگاهشون خاضع هم باشی. در غیر معصیت خدا تمام اوامر والدین رو باید اطاعت کنی بیچونه چرا. هر چی میگن بگو چشم. الان بعضی از جوانایی که پای منبر نشستن میگن آقا ما هر جا پای منبر شما اومدیم، شما در باب والدین صحبت کردید، فقط به سمت ننه باباهای ما قش کردید، یه بارم سمت ما قش بکنید. خب ببینید کارکرد منبر کارکرد تربیتیه. تربیت اقتضا میکنه من اینجوری حرف بزنم. اگه پدر مادر پولدار باشن، متدین باشن، خوش اخلاق باشن، گوگولی مگولی باشن، بچه هم خب به تبع اون پدر مادر گوگولی مگولی از آب در میان. این که حالا هنری نیست. اگر یه وقتی یه پدری بد اخلاق بود، یه مادری وظیفه‌شو درست انجام نمیداد و در زندگی تنشی ایجاد شد و در اون تنش من توانستم حرمت والدین رو حفظ بکنم، هنر کردم، این میشه کار تربیتی. اقتضای منبر اینه که من اون وریقش بکنم، هی شماها رو دعوت بکنم به احترام و احسان به والدین. باباش زال بود، گمراه بود، به همون حال گمراهی هم مرد، اما حضرت ابراهیم از خدا برای همین پدر گمراه طلب مغفرت میکنه. وقفر لعبی انه کان من الزالین. ما حقی نداریم مقابله به مثل بکنیم. مادر سعد وقاص که سابقه دشمنی دیرینه با پیغمبر داشت، خیلی هم بی‌ادب و حتاک بود، وقتی فهمید که پسرش مسلمان شده، اومد مقابل مسجد پیغمبر زیر تیغ آفتاب گریبانشو پاره کرد، موهاشو پریشون کرد، شروع کرد به پیغمبر فحاشی کردن. عزیزان من مستحضرن، طبق فقه نورانی ما هر کس سب النبی میکند محدور الدم است، مگه اینکه نفهمه داری چی میگه، یعنی از سر نفهمی، از سر جهلی حرفی بزنه. اگر عاملانه و آمدانه باشه، از سر علم باشه، این آدم خونش هدره. شروع کرد به پیغمبر فحاشی کردن. هر چی سعد اومد جلو مادرش رو نصیحت کرد که مادر کتابی، یا این آقا پیغمبره، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، جسارت نکن، فحاشی نکن، دید فایده نداره. لنگ کفشش رو اپاش در آورد که یه ضربه‌ای به مادرش بزنه که این مادر رو ساکت بکنه. آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. آقای سعد وقاص، درسته که مادر تو کافره، درسته که داره سب و نبی میکنه، اما چون این مادر حق به گردن تو داره و چون در این جایگاه خطیر و رفیع مادری قرار گرفته، تو حق مقابله به مثل نداری، تو اجازه نداری مادر تو کتک بزنی، با این که او محدور الدمه اجازه نداری که نعوذ بالله به او ضربه ای وارد بکنی، بی ادبی بکنی. قرآن میفرماید فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نبادا حتی به مادرت بگی اه، نبادا حتی به مادرت یک کلمه سبکی بگی، به بابات مثلا بگی ای بابا چی میگی، به مادرت بگی ای بابا حرف نزن، اه پیف ایش، حتی در این حدم نمیتونی شما نسبت به والدینت بی ادبی بکنی. چه وجود نازنین مولای ما حضرت امام هشتم صلوات الله علیه فرمود لو علم الله لفظ اوجز فی ترک حقوق الوالدین من افن لعطا به، اگه خدا چیزی کمتر از این اف سراغ داشت ما را حتی از گفتن همونم نهی میکرد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ارتباط گرفتن با والدین خیلی حساسیتش بالاست، خیلی ظرافت داره، خیلی لطافت داره، تا جایی که در روایات حتی برای نوع نگاه کردن من و شما تو صورت والدینمون تعیین تکلیف کردن. اگر سر محبت یه نگاه تو صورت خسته پدرت بکنی، افطاری دعوتت کرده رفتی خونه شون، یه نگاه پر محبت میندازی تو صورت بابات، میگه الهی من فدات بشم، قربون این چیونه چروکای صورتت بشم. رفتی نشستی پیش مادرت، هیچی هم نمیگی، یه نگاه همراه با عشق تو صورت مادرت میندازی، اونم از نگاه تو حرف دلتو میخونه، یعنی مادر خسته نباشی، مادر من نوکرتم، مادر من خدمتگزارتم، مادر من دورت بگردم. به صرف همین یک نگاه ثواب عبادت برات لحاظ میشه. و از اون طرف فرمودن من نظر الى والدیه نظر ماقت و هما ظالمان له لم تقبل له صلاح. قدیمی ها میگفتن دیگه از سیاهی بالاتر رنگی نیست، اگر خدایی نکرده از سر بغض و کینه یه نگاه تو صورت پدر و مادری بندازی که تازه ظالمن، ظالمن و هما ظالمان له، یعنی پدر و مادر خوبی هم نیستن، وظیفه‌شون هم انجام ندادن، وظیفه‌شون هم انجام ندادن، هیچی بهت ظلم هم کردن، تو حق نداری حتی تو صورت پدر و مادری که ظالم هستن نگاه پر بغض بندازی. اگر نگاه بغض‌آلود تو صورت همچین پدر و مادری انداختی، نماز و عبادتی از تو دیگه بالا نمیره و قبول نمیشه، مگر اینکه بری دلشون رو به دست بیاری و ازشون عذرخواهی بکنی. خسرو پرویز علیه اللعنه کسیه که نامه نورانی پیغمبر رو پاره کرد. خبر رسید به گوش پیغمبر که آجون این بی حیا نامه شما رو پاره کرد. پیغمبر نفرینش کردن، فهمودن امیدوارم خدا شکمش رو پاره بکنه. چیزی از نفرین پیغمبر نگذشته بود که پسر خسرو پرویز با یه دشنه شکم باباشو درید و کشت. یعنی نفرین پیغمبر گرفت. خبر رسید به گوش آقا که یا رسول الله نفرین شما محقق شد. حضرت فهمودن چه کسی او رو کشت؟ عرض شد یا رسول الله پسر خودش. آقا سه بار زد پشت دستش، فرمود حیف که پسر پدر رو کشت، این جوون مرگ میشه، این خیر از زندگیش نمیبینه. و همین طور هم شد، پسر خسرو پرویز، خسرو پرویز رو کشته که ملعون ابد و ازله، اما چون باباشو کشته، چون صرفا این آقای بی حیای بی ارزش حیوان صفت پدر این بچه بوده، حقی نداشته که شکم پدر رو پاره بکنه. حالا که این کارو کرده باید جوون مرگ بشه، باید گوشش پیچونده بشه، باید چوب بخوره. عزیزان تو دوستان خود من یه جوانی بود که پدرش رسما بهش ظلم میکرد. ما حالا اگر از زمان خسرو پرویز و از زمان پیغمبر بگیم، من شنیدم به گوشم هم رسیده، میگن آقا اینا مال 1400 سال پیشه. از الان براتون بگم خوبه؟ متاسفانه خیلی وقتا باور ما ضعیفه، امام صادقی فرمایشی بکنه قبول نمیکنیم. بعد فلان شبکه ماهواره‌ای میگه دانشمندان به این نتیجه رسیدن که بله یک حقیقت بسیار قوی دست نیافتنی به نام خدا در عالم وجود داره. حاج آقا شنیدی؟ خب بله که شنیدم. امام صادق بگه قبول نیست، قرآن بگه قبول نیست، پیغمبر بگه قبول نیست، فلان پروفسور و فلان محقق و فلان شبکه ماهواره‌ای بگه قبوله. ای خاک تو سر من. بابا حرف دین حرف دو تا چهار تاست. البته من معتقدم یک بخش عظیمی از خصوصا فقه ما باید به روز رسانی بشه. من جزمن به این معتقدم، انشالله یک روزی حوزه علمیه به این فکر بیفته. یعنی واقعا باید یه بخشی از دین رو به روز رسانی بکنن، رفرش بکنن، چون بعضی از بخشهای دین منطبق بر زمانه نیست و اینها قابلیت انعطاف پذیری داره. اما آقا دو زب در دو اگر 1400 سال پیش مساوی میشد با 4، حالا همینه دیگه. خب این حقایق چه دیگه تغییر نمی کنه. آیه جوونی بود از رفقای خیلی صمیمی من، ما شب و روز با هم بودیم، واقعا پدر ایشون، چون من در جریان زندگی این بچه هستم و میدونم چی به این گذشته، میدونم که رسما بهش ظلم میکرد. هم یه پسرم داشت. یه شب دعواشون شد، کار بالا گرفت، این پسر دستش رو شل کرد، یه دونه خوابون تو گوش پدرش. با حال عصبانیت آمد بیرون، نشست پشت ماشین که بره به سمت یه جایی که داشتن. همون شب تصادف کرد، ضربه مغزی شد، یک هفته در کما با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و بعد یه هفته هم دنیا رفت. که البته من سر قبرش به پدرش گفتم بیا حلالش کن، این نفهمید جوونی کرد، تو رضایت بده، ما حق مقابله به مثل نداریم. فرمود حتی اگه والدین ظالم به حق اولاد باشن، اولاد حتی حق ندارن مقابله به مثل بکنن. اون که هیچ، حتی حق ندارن یه نگاه پر از بغض تو صورت والدینشون بندازن. اگر پدر و مادرهای این چنینی مثل مادر سعد و قاسو، مثل خسرو پرویز علیهم اللعنت و العذاب، صرفاً به جا به واسطه مادر پدر بودن، اینقدر محترمن، اینقدر جایگاهشون بالاست، پدر مادرهای ما دیگه چقدر احترام دارن، اینا دیگه چقدر پیش خدا آبرو دارن، وظیفه ما نسبت به اینا دیگه چقدر سنگینه. اینا که ولایین، اینا که امام حسینین، اینا که نماز شب خونن، ما مرچی داریم، مپر قنداق داریم، ما مرچی داریم، طهارت دامن مادر داریم، از لقمه حلال بابا داریم. من از آن روز ولادت که ز مادر زادم بود، داغت به جگر تحفه مادر زادم، قبل از آنی که پدر جانب مکتب بردم، الف قامت عباس تو شد استادم، هر چه دارم همه از پاکی مادر دارم، رحمت حق به روانش که حسینی زادم. قال الصادق علیه السلام من وجد فی قلبه برد ولایتنا فلیکسر الدعاء لامه. فرمود اگر خنکای ولایت ما رو تو سینتون حس میکنید، به مادرتون دعا کنید، چون من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسین، سبقت از مشک و گلاب و نافه و انبر گرفتم. تو خیال میکنی اگه بابات سینه زن امام حسین نبود، بابات گریه کن نبود، مادرت ولایی نبود، الان اینجا بودی؟ عزیز من هر چی داری، اپر قنداق داری، از تیب ولادت داری، از دامن پاک مادر داری. مادر به اشک روزه مرا شیر داده است، در شیر آب کرده، ولی سود با من است. ابو بشیر دهام میگه یه روز عرفه‌ای بود، رفتم خدمت امام صادق. حالا اگر این روایت رو بنده قبل از این فاجعه معلمه منا رو منبر رو میخوندم، همین شماها بعد از منبر میمادید خیر منو میگرفتید که این چی بود که تو گفتی. اما الان بعد از این حادثه دلخراش، قبول و باور این روایت خیلی کار آسونیه. ابو بشیر دهان از دوستان امام صادق میگه روز عرفه‌ای بود، رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا امروز روز عرفه است، یه خورده از سرزمین عرفات برام بگید. آقا مثل این عاشقای دلباخته شروع کرد از فضیلت زیارت امام حسین گفتن و از کربلا گفتن و از حرم گفتن. ببین من میگم به ابی انت و امی که چشم کور بایدم بگم. پیغمبر به امام حسین میفرمود به ابی انت و امی، دل جدشو برده، من چرا دلباختش نباشم؟ آقا رو منبر داشت خطبه میخوند، امام حسین 4-5 ساله وارد شد، پاش گیر کرد به آستانه درب، خورد زمین. حضرت خطبه رو نیمه کاره گذاشت، سراسیمه از صدر منبر آمد پایین، ابی عبدالله رو بغل کرد، بابی انت و امی، حسینم بابا چیزیت نشو، دردت نگرفت بابا. آقا تو حال سجده بود، مسلمونا پشت سر پیغمبر دارن نماز میخونن، امام حسین خورد سال اومد خودش انداخت روی دوش جد بزرگوارش، سری جبرئیل اومد پایین، یا رسول الله بلند نشی یا حسین زمین میخوره. من نمیدونم تو گرد و غبار عصر عاشورا عمه سادها چی دید که مرتبه رو کرد به جانب مدینه، صدا زد یا جدا حسین زمین خورد. ای فرس با ته چه رخ داده که خود باخته ای. نقل میکنن مرحوم شهریار رحمت الله علیه فرموده بود من حاضرم این یک بیت شعر مرحوم نیر رحمت الله علیه رو بگیرم، کل اشعارمو بدم. ای فرس با تو چه رخ داده که خود باخته ای، مگر این گونه که ماتی تو شه انداخته ای. من تا نبینم تو جلسه کشش هست، ظرفیت هست، خیلی حرفا رو نمیزنم. داری گریه میکنی، بذار بگم دیگه. این ساعت شب هم مال مهمونای خصوصیه، چون ببین عشقبازا این ساعت میان، عوام الناس نمیان. یادش بخیر حرم از درقیه صبح بعد نماز صبح منبر میرفتم، اونجا هم همین حرف رو منبر زدم، خیلی مردم گریه کردن. گفتم این ساعت ساعت عشقبازاست، بله اونایی که اومدن سیاحت که تو هتلاشون خوابن، این ساعت ساعت عشقبازاست. میشه به شما خیلی حرفا رو زد. ببینید رفقا، اینقدر ضعف بر ابی عبدالله غلبه کرده بود و اینقدر بدن پر جراحت شده بود که حتی اگه آقای ما رو کاری هم نمی کردن، خودش خود به خود از بالای مرکب سقوط می کرد و می افتاد. اما مقتل می نویسه امام زمان شرمنده هم، یا سیدالکریم گوشاتو بگیر، یه بی حیا با نیزه پهلوی ابی عبدالله رو هدف گرفت جلو چشم زینب، بلند مرتبه شاهی صدر زین افتاد. ببین من بگم به ابی انتوامی که باید بگم چشمم درا دندمم نرم. مادر زهرا میفرمود به ابی انت و امی، باباش علی بهش میفرمود به ابی انت و امی. چیه این آقا که سه تا معصوم بهش فرمودن به ابی انت و امی؟ حالا امام صادق دل باخته او نباشه، وتر موتور دیگه، یکی یه دونه خداست، قربونش برم الهی. ابو بشیر میگه گفتم عرفات دل آقا رفت کربلا، شروع کرد از فضیلت زیارت امام حسین گفتن، یو دهنم پرید. بابا پیش امام معصوم میشینی فقط گوش باش، حرف نزن، تبصره نزن، حاشیه نزن، هرچی امام معصوم میگه بذار رو چشمت، گوش کن، به دردت میخوره. امام طبیب دلسوزیه که هیچ طبیبی در عالم به پای او نمیرسه. یو دهنم پرید. گفتم آقا از کربلا برام نمیگی؟ از عرفات برام میگی؟ از عرفات برام نمیگی، از کربلا میگی؟ من از کربلا حرف نخواستم، من از عرفات خواستم. آقا فهمودن ابو بشیر پای هر ناپاک ولد و زنایی به عرفات میرسه. دیدی اون داعشی هم میتونه بره دیگه، بار عامه. اما کربلای جدم حسین رو زیارت نمیکنه مگر اون کسی که طیب مولد داره و دامن مادرش پاکه. یا ابا عبدالله رحمت به مادرم که مرا مجلس تو برد. این شور نوکری اثر شیر مادر است. خدا رحمت کنه اون مادرایی که ما رو با عشق امام حسین پرورش دادن. بذار یه خاطره برات بگم که در این خاطره همه با هم مشترکیم. یه الف بچه بودیم، نمیدونستیم امام حسین کیه، نمیدونستیم عاشورا چیه. با مادرمون میرفتیم روزه، روزه خون که روزه میخون مادرمون میزد زیر گریه. ما هم تو باغ نبودیم، نگران میشدیم، میترسیدیم مادر الهی فدات شم، چرا گریه میکنی؟ بعد با یه حالی که ما هم بفهمیم، با یه زبونی که برای ما هم قابل فهم باشه روزه میخون. میگه ننه یا آقای مهربونی، دست 84 تا زن و بچه رو گرفت آورد کربلا مهمونی. اما چه مهمونی عجیبی. یه بیت بخونم از احوال مهمونی بیاد دستت. خیزران از حرمتم برخاست اما بد نشست، کاش ای بابا به مهمانی نمی بردی مرا. کاش ای بابا به مهمانی نمی بردی مرا. خیلی زیر دین پدر مادرامون هستیم، خیلی بهشون بدهکاریم. به همین دلیلم هست که در روایات داریم هیچگاه و تحت هیچ شرایطی قادر به ادا حق والدینمون نیستیم. جوون عزیز، اگه یاب دست بابات دادی، اگه خدمت به مادرت کردی، اگه یه کاری براشون انجام دادی، بدون تو فقط وظیفتو انجام دادی، یا اونم وظیفه‌ای که هیچگاه به صورت تام و کامل قابل انجام دادن نیست، قابل ادا کردن نیست. اومد خدمت امام صادق گفت آقا اینقدر مادرم علیل شده که حتی قضا حاجتش رو هم به کمک من انجام میده. آقا جون من خودم لقمه میذارم دهان این پیرزن. این ببین هر کی بوده، خیلی مشتی بوده، خیلی مرد بوده، 19 بار این پیرزن رو گذاشتم رو دوشم، پای پیاده بردمش حج. 4 بار ویلچر بابای پیرش تو حرم امام رضا تکون داده، انقدر پشت چش نازک میکنه دماغ این پیرمرد در میاد. 4 بار مادر علیلش رو برده دکتر، انقدر اخو پیف میکنه. پیرزن میگه خدای من زودتر مرگ بده، من بیشتر از این خفت نکشم. برگردم به اون یه بیتی که اول منبر خوندم، تا آن کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجه، یه روزگاری فقط میتونستی اوهو بکنی، جا تو خیس می‌کردی، گشنت می‌شد، هر دردی داشتی فقط گریه داشتی، یه اسلحه داشتی. حالا برای خودت کسی شدی، حالا برای خودت عددی شدی، حق این پدر و مادر اینه که اینجور باشون برخورد بکنی. یه تب میکردی، یادت که نیست، ولی من یادت میارم. شب تا صبح مادر مهربان کنار بسترت بیدار میشست، یه اه نمیگفت، یه اخم نمیکرد. حالا علیل شده، محتاج تو شده، حقش اینه یه جوری باش برخورد کنی که شخصیتش لهشه. حق بابات اینه که یه جوری باش برخورد کنی غرورش از بین بره و داغون بشه، چوب میخوری. یا حالا من نمیخواستم بگم دیگه، بذار بگم دیگه، نداره. یکی از اساتید من، اسمشو نمیبرم، ایشون میفهمدن یه بار با مادرم بد صحبت کردم، خوابیدم بعد از ظهر تو خونه، احساس کردم از تو حلقه من. ببین اگه خدا کسی رو دوست داشته باشه اینجوری تنبیهش میکنه که بیارتش سر خط، با تازیانه میزنتش که این حواست جمع بشه تو گمراهی پیش نره. خوابیدم احساس کردم از گلوم داره صدای حیوانات درنده وحشی در میاد. سری پریدم بزنه بچه‌م، گفتم شما هم شنیدی؟ گفتن نه. حقی نداری با مادرت بد صحبت کنی. من گفتم بازم بگم، حق نداری تا نیمه شب بیای اینجا وقتی میری خونه خواب پدر مادرتو به هم بریزی. نمازی درسته، روزه‌ای درسته که در اخلاق ما تأثیر مثبت بگذاره. فرمودن نشانه نماز مقبول اینه که حال بعد نمازت خوب باشه، چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز خوندی، از مسجد و محراب و سجاده جدا شدی، اومدی تو خیابون، به ناموس مردم رسیدی، ترمز چشمت کار کرد، بدون نمازت قبول بوده. رسیدی به مجلسی که درش غیبت میکردن، ترمز زبونت کار کرد، بدون نمازت قبول بوده. ترمز شکمت کار کرد، ترمز دامنت کار کرد، بدون نماز قبول بوده. و الا سر کاری که آقا رسول الله فرمودن چه بسیار روزدارانی که حاصلی از روزداری ندارن جز گرسنگی و تشنگی. یه ماه روزه گرفتم، لطافت برخوردم با والدینم بیشتر شد و کمتر شد. من میدونم یه وقتایی پدر مادرها اذیت میکنن، من اینو میدونم، اما بابا سنش رفته بالا غرغر میکنه، هر کاری هم میکنی به چشمش نمیاد. مادر سنش رفته بالا فراموشی گرفته، یه مطلبو 10 بار میگه بهت. استاد ما میفرمودن مادر من در اثر آلزایمر و فراموشی داستان تشرفیشو به کربلا حدود 40 بار برای من نقل کرد. ما بودیم همون بار سوم چهارم میگفتیم ده بس کن دیگه، چند بار میگه شورشو درآوردی. میفهمیدن من هر بار با میل و رغبت گوش میکردم. بعد برای اینکه این پیرزن ذوق بکنه میگفتم مادر مثلا نجف رفته بودی، یه اتفاقی هم افتاده بود، یه بار بهم گفته بودی، میشه دوباره بگی؟ حالا 20 بار گفته. دوباره این سر ذوق میومد، با آب و تاب نقل میکرد. خب خدا هم به کسی مفتی چیزی نمیده دیگه. اینایی که ای چیزی گیرشون اومده رعایت کردن، پدر نفسشون رو در آوردن، پا رو نفسشون گذاشتن که به یه جایی رسیدن. یه وقت نفست میگه در مواجهه با والدین علمتو به رخ اینا بکش، بگو من از شما بیشتر سواد دارم، بگو من جوانم به روزتر از شما هم، بگو فهم من بیشتر از شما، سلیقه من بالاتر از شماست. پا رو بذار روی نفست، بگو بابا تو آقایی، تو سالار زندگیه، من نوکرتم، هر چی تو بگی. مادر من میدونم الان بخوام امر تو رو اطاعت بکنم به زحمت میفتم، اما دورت بگردم، هر چی تو عشق میکنی، تو چی دوست داری، تو همونه همم بخوا، من همونه اجرا میکنم. گفتنش آسونه ها، سخته، اما اگر کسی بتونه این سختی رو تحمل بکنه گیرش میاد، ظرفشو پر میکنن، خودش فیض میبره. خدا رو قسم میدیم به حق این شبهای نورانی، توفیق عملی کردن این حرفا رو به یکیه که ما مرحمت بکنه. گو آقا 19 بار این پیرزن رو گذاشتم رو دوشم، پای پیاده بردمش حج. آقا جون شما امام زمان منی، شما بفرمایید من آیا توانستم تا به امروز حق این پیرزن رو ادا بکنم؟ حتما توقعشم می بود آقا بگه بله بابا حقش ادا کردی، که چلا مادرت بده کارتم هست. اما حضرت یه جواب عجیبی داد، فرمود اگر یک بار دیگر همین پیرزن رو با پای پیاده ببریش حج که مجموعاً بشه 20 بار، و اگر تا آخر عمر کمر به خدمتش ببندی تازه موفق شدی حق یک رزعه رو ادا کنی. یعنی یه نوبت شیر دادن. ببین چه حقی به گردن ما دارن که اصلا قابل ادا کردن نیست. اینقدر حقشون بر ذمه ما سنگینه که اگه تا آخر عمر کمر به خدمتشون ببندیم از عهده شکرشون خارج نمیشیم. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو. میفهمدن استاد ما مرحوم آشق اکبر برهان رضوان الله علیه ما به ما میفرمود طلبه ها میخواهید بفهمید مادرتون برای شما ها چه زجری کشیده، یه روز یه دوتش آجر رو این شکمت ببند. اگه تونستی با این کیفیت امور روزمره‌ت انجام بدی، اگه با این کیفیت تونستی شب 5 دقیقه بخوابی، فقط 9 ماه با این وضعیت تحملت کرده تا به دنیا بیایی. بعدم که به دنیا آمدی هزار مکافات و مصیبت داشتی تا از آب و گل در بیای، حالا شدی آقای دکتر، آقای مهندس، آقای کاسب، سرکار خانم دانشگاه رفته متشخص. از لباس پوشیدنشون ایراد میگیری؟ غذا خوردنشون رو مسخره میکنی؟ آرد میاد کنارشون را بری؟ خوش انصاف این چهره که زرد استخوانی است، تهمانده دوره جوانی است. جوونا خیلیاتون مینویسید، میگید، تو شبکه‌های اجتماعی سراغ من میایید، تلفن میکنید، حرف همتون هم اینه که آقا راه خوشبختی رو به ما یاد بده. من کی باشم بخوام راه خوشبختی رو بهت نشون بدم؟ پیغمبر راه خوشبختی رو ترسیم کرده، فرمود لذت العیش فی بر الوالدین، خدا خوشبختی رو در خدمت به والدین مخفی کرده. میخوای روی خوش دنیا رو ببینی؟ میخوای دنیا بهت لبخند بزنه؟ بسم الله، آقا داره بهت رانشون میده دیگه. تا میتونی خدمت کن، خودت فیض میبری. خوشبختی مصادیقی داره. یکی از مصادیق خوشبختی طولانی شدن عمره، یکی از مصادیق خوشبختی وسعت روزیه. مولای ما حضرت باقر صلوات الله علیه فرمودن من سره ان یمد له فی عمره و یزداد فی رزقه فلیبر والدیه. هر کی میخواد عمرش طولانی بشه، هر کی میخواد وسعت روزی پیدا بکنه، تا میتونه به پدر مادرش خدمت بکنه. آقا این در وسعت روزی شما نقش داره. من یه رفیقی دارم از کارخونه دارای معروف مشهده، خیلی وضع مالی خوبی داره. قبل ماه رمضان اومد تهران، اومد منزل ما، گفتم فلانی چه خبر؟ گفت اگه چشم نزنی بدی خبر خوب میدم. کاسبی من تو این دریای متلاطم اقتصادی خراب این روزگار مثل کشتی نوح شده. گفتم چطور؟ گفت تو کشتی نوح همه امن و آرام بودن، اما بیرون کشتی همه داشتن خفه میشدن و غرق میشدن. ما روز به روز داره وضعمونم بهتر میشه. و فرمودن من یک عامل برای این برکت بیشتر تو زندگیم ندارم و اونم دعای مادرمه. من قبل از اینکه این داستان رو تکمیل کنم، به اینایی که سایه پدر مادر رو سرشونه عرض میکنم قدر بدونید. این سایه همیشگی نیست. میرسه یه روزگاری مثل من که از پدرت فقط یه قبر برات میمونه، از مادر فقط یه خاطره میمونه. هستن، دورشون بگرد، سایهشون رو سرته، تا میتونی بهشون خدمت کن خودت فیض میبری. یا 8 سال پیش مرحوم پدرم ایام اربعین به من تلفن کرد، گفت فلانی بیا کارت دارم. ولد العالم نصف العالم، ولد الکاسب هم نصف الکاسب. بابای ما کاسب بود، از اقتضاعات و آخوندی خبر نداشت. گفت 40 بریم کربلا. گفتم بابا من خیلی منبر قول دادم. گفت من تا حالا کربلا رو ندیدم، منو ببر، میترسم عمرم کفاف نده. گفتم بابا جون من صبح و شب به مردم منبر قول دادم، مردمم تو این لباس از ما بدقولی رو نمیپسندن، من امشب اگه اینجا نمیومدم همتون شاکی میشدید، حقم با شما بود، توجیهی هم نداره. گفت خیلی خوب، پس بعد ما سفر میریم، من مزاحمت نمیشم. گفتم بعد ما سفر میبرم، هر جور عشقت بکشه، با هر کی دوست داری هر چند روز. گفت باش. آیان اون سال ماه سفر تمام شد، اولین روز از ماه ربیع الاول رسید. در سحرگاه اولین روز از ماه ربیع، حضرت قابض الارواح سلام الله علیه در عالم خواب بابای من قبض روح کرد و با خودش از این دنیا برد. و تا من زنده ام باید حسرت بخورم که چرا نتونستم بابام ببرم کربلا.
قدر میدونی یا نمیدونی؟ گفت ما خونمون تو مشهد قدیمی بود، یه روز دیدم مادرم داره از آبنبار یه سطل پر از آب با زحمت میاره بالا، دوتا پله میاد بالا، این سطل رو میذاره روی یکی از این پله ها، نفس نفس میزنه دوباره میاد بالا. دویدم پله های آبنبار رو، به عجله رفتم پایین، دستش رو بوسیدم، گفتم مادر تا من هستم چرا شما؟ انقدر این کار من به مادرم مزه داد، کمرش رو صاف کرد، یه آخیشی گفت، یه نفسی گرفت، بعد گفت ننه الهی دست به خاکستر میزنی طلا بشه. و شد. در وسعت روزی شما دعای مادر تأثیر داره. بابا دعای پدر برد داره، دعای مادر برد داره. حضرت ابراهیم گفت رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، خدایا ذریه من آدم حسابی قرار بده، چون در دعا کردنم بلند همت بود. حالا غم رو دلت نگو، خدای غم رو دل من بردار، بگو اللهم فرج عن کل مکروب. گرفتاری اقتصادی داری، بگو اللهم اغن کل فقیر. بلند همت باش در دعا. دعا کرد، گفت خدای همه ذریه من آدم حسابی قرار بده. کار به جایی رسید که وجود نازنین پیغمبر علیه و علی آله الصلاه و السلام فرمود انا دعوت ابی ابراهیم، من همون دعای اجابت شده بابام ابراهیمم. برد دعای مادر و پدر رو ببین، یه کاری کن اینا دعات بکنن. من نمیدونم چی کار باید بکنی، اما یکی از مصادیق خوشبختی اینه که دعای خیر والدین پشت سرت باشه، هم موجب موفقیت خودت میشه، هم موجب استجابت دعاهات میشه.
در روایت داریم اگر مادر یا پدر در حق اولاد یه دونه دعا بکنن، انقدر دعاشون بین آسمان و زمین معلق باقی میماند تا در یک فرصت مقتضی در حق اولاد به اجابت برسه. در دل دوست به هر حیله رهی باید جست، میکنم سعی که خود را مگر اونجا فکنم. شب میای مجلس توسل و دعا و مناجات، بگو مادر دعا کنی مجلس در من اثر بذاره، حال من تغییر بکنه، من پاک بشم، من آمرزیده بشم. یکی از آیین علما میگه یه شب جمعه کربلا بودیم، خیلی خسته بودم، نشسته رو به ذریح شروع کردم به دعا خوندن و زیارت خوندن، در حال زیارت خوندن خوابم برد. در عالم خواب دیدم یه جوونی خیلی مؤدبانه اومد مقابل ذریح امام حسین وایساد، دستش رو گذاشت رو سینه‌اش، صدا زد صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله. آقام تو ذریحشون ظاهر شدن، یک لبخند خوشگلی زدن، فرمودن علیک السلام و رحمت الله. منم از خواب پریدم، دیدم همونی که تو خواب دیده بودم با همون کیفیت اومد مقابل ذریح، همونجوری سلام داد، رفتم جلو بهش گفتم تو چیکار کردی که اینجور امام حسین بهت عنایت کرده؟ زد زیر گریه، گفت خونه ما چند فرسخی کربلاست، از اونجا تا اینجا پیاده خیلی راهه، من یه مرکب بیشتر ندارم و از عمم خیلی قوی نیست از جهت مالی، هفته یه بار شبای جمعه بابامو سوار این مرکب میکنم، خودم باش پیاده میام کربلا، هفته یه بارم با همین کیفیت مادرمو میارم. این هفته نوبت بابام بود، اومدیم از خونه بیایم بیرون، شنیدم صدای هق هق گریه یه مادر از پشت سر بلنده، مادر الهی فدات شم، چرا گریه میکنی؟ نواده اشک مادرتو در بیاری. یا نفرین مادر میگیره ولو اینکه همینجوری یه چیزی بپرونه، و آی مادر آی پدر نبادا نفرین بکنی، نفرین تو اثر میکنه ها. گفتم مادر الهی فدات شم، چرا گریه میکنی؟ اگر مادرت ازت یه چیزی خواست تو اطاعت کردی، خیلی از علمای اخلاق فرمودن تازه وظیفت رو انجام ندادی، چون او قبل از اینی که تقاضا بکنه با تو کارش رو بندازی. ببینید چقدر حساس این ارتباطه، چقدر لطیفه، چقدر ظرافت داره. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت پسرم تو که میدونی من عمرم رو کردم، میترسم عمرم به شب جمعه دیگه قد نده، داغ دیدن حرم ابی عبدالله رو این دلم بمونه. پیرزن تو هر هفته حرم آقا رو زیارت میکردی، ما چی بگیم که مدت هاست دستمون از کربلا کوتاهه. روا بود که گریبان ز هجر پاره کنم، دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم. گفتم مادر میذارم رو دوشم میبرمت کربلا، گریه نکن نوکرتم. گفت نه پسرم راه زیاده، باباتم که داری میبری اذیت میشی. گفتم این حرفا رو بریز دور، من خاک پاتم، من نوکرتم، من خادمتم. یه دستم به افسار مرکبی بود که بابام روش نشسته بود، این پیرزنم گذاشتم رو دوشم، یه دستم هم به این پیرزن بود که پشتم سقوط نکنه. تو راه ها که میومدیم هی نفس نفس میزدم، عرق میریختم. مادرم وقتی این حال منو میدید هی زیر لب دعا میکرد، میگم ننه ان شاءالله امام حسین جواب سلامتو بده، ان شاءالله ابی عبدالله یه نگاه ویژه بهت بکنه. دیشب گفتم امشبم بگم مادر زهرا، حالا که اینقدر دعای مادر اثر گذاره، میشه امشب تو سرادق عرش اون دستای شکستت برا ما بالا بیاری، یه دعای مادرانه ای در حق ما بکنی؟ چقدر مادر بودن سخته، چقدر مادر بودن حساس و خطیره. شب 11 یه مادری همه رو بیچاره کرد، یه مادری جیگر همه رو آتیش زد. یا صاحب از زمان، جناب آقای غلام رضا زاده به من امر کردن روزه از دلی اسکر، من خوندم اما والله بالله و تالله دست خودم نبود، همین الان اومد، اصلا دست من نیست. در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم، چشم میگم نوکرتم هستم. آقای حق شناس که قبرشون همینجا در جوار سیدالکریمه، میگم من یه حاجت مهمه ای داشتم، یه شب در عالم مکاشفه قنداقی رو به من نشون دادن، گفتن آمیز عبدالکریم چرا از این آقازاده غافلی؟ پیر همه بود گرچه خود کودک بود، با همون دستای کوچولوش گره های بزرگ بزرگی رو باز میکنه. بی بی زینب با یه بدبختی و مکافاتی این زن و بچه رو آروم کرده توی خیمه نیم سوخته، همه که آروم شدن شنید صدای جیغ رباب داره بلند میشه، دوید بیرون خیمه بغلش کرد، رباب جان آرام باش، تو اینجور گریه بکنی این بچه ها دوباره بیدار میشن، بهانه میگیرن برای یه عمر گریه ما زیادم هست به علی قسم. سرش انداخت پایین گفت خانوم کاش که عصری که آب آزاد شد به من امر نمی کردی من آب بخورم، حالا شیر به سینم اومده.
یاد پسرم افتادم. امشب خانمایی که دارید صدای منو میشنوید، من شما توقع دارم تو روزه امشب شماها باید صدای گریهتون غلبه کنه به مردا. خانوما هر جا مرد بود نامحرم بود آروم حرف بزنید، نکنه اونی که تو قلبش مرزه به شما طمع کنه. فیت مع الذی فی قلبه مرض. اما هر جا روزه ابی عبدالله رو خوندن جیغ بزنید، بلند گریه کنید، بذارید صدای گریهتون رو مردای نامحرم بشنون. شماها که جیغ میزنید دادم یاد رباب میفته، یاد مخدرات حرم میفته. بچه‌ها غریبی بد دردیه، نذارید هیچ کی طعم تلخ غریبی رو بچشه. هر وقتی دیدی که غریبه برو قربت درش بیار. رفتی افطاری میبینی دو به دو دارن صحبت میکنن، یه نفر غریبه هم صحبت نداره، برو کنارش نذار قربت رو بچشه. خیلی قربت بد دردیه. میخوای قربت رو بفهمی یعنی چی؟ دو بیت چرا امشب کل روزه منه. ای آفتاب هرچه توانی به من بتاب. چرا آقا جون؟ تا مجلس عزای مرا گرم تر کنی. قربون غریبیت برم آقا، غریب بودی که ووش بیابونا برات گریه کردن، غریب بودی که بادی نشینا به خاکت سپردن. غریب آقا آماده ای دیگه، غریب گیر آوردنت، رو خاکا می کشیدنت، جلو چشای خواهرت با اسبا رفتن رو تنه. قربت یعنی چی؟ شمر اومد بالا سرت، یا زهرا با نیزه زد تو دهنت، قریب گیر آوردنه. ای آفتاب هرچه توانی به من بتاب، تا مجلس عزای مرا گرم تر کنی. این الاسب سینه من سخت‌تر بکوب. چرا قربونت برم؟ تا جای خواب اسخر من نرم تر کنه حسین.